بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. امیدوارم که در هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. در پناه حضرت حق بهترین آرزوها رو براتون دارم و امیدوارم که بتونیم امروز هم در خدمت شما باشیم با بخش دیگری از برنامه آغاز یک پایان. برنامه‌ای که اگر در قسمت‌های قبلی هم ما رو دنبال کرده باشید که چندین هفته است که پخشش از شبکه رادیو گفتگو شروع شده، در این برنامه داریم می‌پردازیم به بررسی ابعاد افول قدرت ایالات متحده آمریکا از منظرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و حتی تمدنی. مسئله رو بررسی کردیم. اگر ما رو دنبال کرده باشید قطعا در جریان هستید و مستحضر هستید که از ظرفیت کارشناسی اساتید دانشگاه استفاده کردیم و افراد مختلفی دعوت شدن در این برنامه و بحث‌های مفصل و مبسوطی مطرح شده در مورد ابعاد مختلف افول قدرت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و رفته رفته داریم به هفته‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم و دیگه باید به یک جنبندگی و یک تصویر نسبتاً جامعی برسیم از بحث‌هایی که در هفته‌های گذشته مطرح شد. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام که قسمت دیگری از برنامه آغاز یک پایان رو با شما عزیزان استارت بزنیم. امروز توفیق حاصل شده در خدمت یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه هستیم. آقای دکتر زنگنه، دکتر محسن زنگنه با ما هستند. دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی از دانشگاه اوین جاکارتا کشور اندونزی و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه اهل بیت قبول زحمت فرمودن و در خدمتشون هستیم برای این قسمت از برنامه آغاز یک پایان. همونطور که طبیعتاً از تخصص آقای دکتر زنگنه هم برمیاد، در این برنامه قصد داریم که از منظر اقتصادی به افول قدرت ایالات متحده آمریکا بپردازیم. در قسمت‌های قبلی برنامه هم به بحث اقتصاد پرداختیم. در این قسمت هم سعی می‌کنیم که در ادامه مباحث گذشته ابعاد دیگری از این موضوع حائز اهمیت رو مورد واکاوی قرار بدیم. آقای دکتر زنگنه سلام علیکم، از اینکه قبول زحمت فرمودید و در استودیو برنامه آغاز یک پایان حضور پیدا کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق هستید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که این چند دقیقه که خدمتشون هستیم مفید واقع بشه. در خدمتتونم.
سپاس فراوان دارم. آقای دکتر اگه موافق باشید بحثمون آغاز بکنید. زمان برنامه هم چندان طولانی نیست و باید بتونیم در حد همین زمان بحثمون رو جمع بکنیم. اولین سوالی که آقای دکتر به ذهن میاد، طبیعتاً نام برنامه ما هم همین آغاز یک پایان هست و داریم میپردازیم به ابعاد مختلف افول قدرت ایالات متحده آمریکا. اولین سوالی که شاید برای شنوندگان مطرح باشه، خصوصاً در عرصه اقتصادی که میخوایم بحث امروزمون رو معطوف به اون انجام بدیم، این است که اصلا آیا افول یک اقتصاد، اونم اقتصاد بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا که همچنان در سال 2019 بلا شک قدرتمندترین اقتصاد نظام بین الملل هست، اصلا آیا معنا داره وقتی که میگیم مثلا اقتصاد آمریکا دچار افول شده؟ این اصلا به چه معناست؟ چه فاکتورهایی رو باید در نظر بگیریم؟ چه شاخصها و سنجهایی رو باید مد نظر قرار بدیم وقتی که میخوایم افول یک قدرت اقتصادی رو بررسی بکنیم؟ طبیعتاً در طول تاریخ روابط بین‌الملل ما نمونه‌های متعدد افول رو داشتیم. قدرت‌هایی بودن در سطح منطقه‌ای، در سطح جهانی و طبیعتاً بعد از مدتی دچار افول شدن. فرانسه بوده، هلند بوده، آلمان بوده، کشورهای مختلف بودن. طبیعتاً آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی اگر امروز داریم میگیم افول اقتصاد آمریکا، آیا اصلا شما به عنوان اقتصاددان با این عبارت موافق هستید؟ اصلا معتقد هستید که افولی رخ داده؟ و اگر رخ داده این به چه معناست؟ چگونه باید تعریف بشه؟ چه شاخص‌ها و سنجه‌هایی باید دراش در نظر گرفته بشه؟ فکر می‌کنم این بتونه حسن مطلع خوبی برای بحث ما باشه.
بله، سوال خوبی رو فرمودید. اصولا بستگی داره اگر ما افول رو به معنای برچیده شدن بگیریم، شاید در حوزه اقتصاد خیلی معنا پیدا نمی‌کنه، چون معمولاً اقتصادها به این معنا نیست که کلاً بخواد یک نظام اقتصادی برچیده بشه و از بین بره. البته بحران‌های اقتصادی می‌تواند موجب از بین رفتن یک نظام سیاسی بشه، چون بحران‌های اجتماعی رو، اعتراضات اجتماعی رو به دنبال داره و می‌تواند مبدأ تحولات سیاسی باشه. اما اگر ما افول رو به معنای کم رونق شدن یا به اصطلاح کم فروغ شدن بگیریم، این کاملا امر مسلمی است که در بسیاری از اقتصادها شما فرمودید ما این رو داشتیم. در مورد آمریکا هم تقریبا نشانه های این رو ما داریم میبینیم. من بد نیست اشاره بکنم به یک مقدمه خیلی کوتاهی که شنوندگان محترم هم شاید براشون این سوال باشه که اصولا آمریکا چگونه توانست به این قدرت اقتصادی اول دنیا که البته امروز اختلافش با کشورهایی مثل چین به مراتب کمتر از سالهای قبل شده و حتی در بعضی از شاخصها مثل تولید ناخالص ملی بر اساس قدرت برابری خرید امروز چین مقام اول رو داره و آمریکا در مقام دوم هست. اما این سوال ممکنه پیش بیاد که چه چیزی باعث شد که آمریکا به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شد. شاید بشه این به اصطلاح آغازش رو یا یکی از دلایل مهمش رو در اواخر جنگ جهانی دوم در کنفرانس برتون ودز در سال 1944 دید بدونیم. خب اونجا مستحضرید که کشورهای آسیب دیده بعد جنگ جهانی دوم دور هم جمع شدن، کشورهای کمتر آسیب دیده بودن بر اساس راه اندازی صندوق بین‌المللی پول و راهکارهای بین المللی دیگه به این فکر افتادن که کمک بکنن به کشورهای آسیب دیده. اونجا پیشنهادی مطرح میشه که طلا و دلار به عنوان اون پول بین المللی مورد داد و ستد قرار بگیره و همین اتفاق هم میفته. البته اونجا آمریکا متعهد میشه که در برابر هر یک دلاری که تولید میکنه به اصطلاح مقداری طلا رو به عنوان ذخیره نگه داره که البته مستظری بعدن نیکسون در سال 1971 این امر رو باطل اعلام کرد و ملغا کرد. تقریبا ما از اون سال رونق اقتصاد در آمریکا میبینیم و به خصوص از سالهای 1980-1985 این سردمداری اقتصاد آمریکا در دنیا بیشتر رخ نشون میده. اما شاید بد نباشه به این جهت که ما بحث رو کاملا بیطرفانه پیش ببریم و دوستانی که دارن به اصطلاح برنامه رو گوش میکنن شاید براشون این نکات حائز اهمیت باشه. باید این رو عرض بکنیم که آمریکا الان با 21 هزار میلیارد دلار در سال تولید ناخالص داخلی تقریبا حدود 20% اقتصاد دنیا رو در اختیار داره. البته همینجا بد نیست بدانیم که آمریکا در سالهای گذشته در چند دهه قبل سهمش در اقتصاد دنیا تقریبا 50% بوده، یعنی 40 و اندی درصد سهمش بوده و همین خودش نشون میده که آمریکا در طول این دوران چند دهه که زیاد هم نیست شاید از لحاظ طول عمر اقتصادی امروز به تقریبا زیر 20% رسیده و اقتصادهای دیگه دارن جای اون رو میگیرن. خب عرضم به حضورتون که مشکلاتی هم، نکات مثبتی هم آمریکا اقتصادش امروز داره و نکات منفی. من دوست دارم به نکات مثبت هم خیلی سریع اشاره بکنم چون این روزا شاید در اخبار اینها هم زیاد شنیده باشیم. خب روی کار آمدن آقای ترامپ با توجه به نوع شخصیتی که ایشون داره یک سری سیاست‌هایی رو ایشون اعمال کرد در طول این دو سه سالی که به اصطلاح ریاست جمهوری آمریکا رو داره که حالا اگر لازم شد اون سیاست‌ها رو بهش اشاره می‌کنیم در ادامه برنامه. اما ماحصل اون سیاست‌ها باعث شد که آمریکا رشد اقتصادیش در حالی که خیلی از مجموعه‌ها و مراکز بین‌المللی برآورد میکردن که به زیر 2% یا 2.2% برسه، خب طی این 2-3 سال اخیر ما رشد 3% رو هم در اقتصاد آمریکا داشتیم. ترامپ با به اصطلاح شعار اول آمریکا و اولویت دادن به آمریکاییان در حوزه نیروی کار، ایجاد تعرفه های سنگین برای واردات کالا از چین و اروپا توانست بحران بیکاری رو تا حدودی مرتفع کنه و تقریبا نرخ بیکاری رو به زیر 4% برسونه و ما امروز تقریبا در آمریکا بعد از بحران به خصوص سال 2009 و 2010 بهترین شرایط رو آمریکایی‌ها لحاظ اشتغال دارن به اصطلاح سپری میکنن. اما در کنار همین مباحثی که شاید برای مردم جذاب باشه و اینها رو شنیده باشن، خیلی از خود کارشناسان آمریکایی از آن دارن که اقتصاد آمریکا در حال افول هست و خطراتی رو هم گوشزد میکنن که حالا من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد.
بسیار عالی. خدمت عرض کنم که خب آقای دکتر، بر اساس همین نکاتی که فرمودین حالا میتونیم وارد بحث بشیم و سوالات رو مطرح بکنیم. آقای دکتر، از سال 2008 آمریکا یک رکود قابل توجهی رو تجربه کرد و بحرانی آغاز شد در دوره اوباما که بعد سرایت کرد به بسیار از کشورهای اروپایی و حتی میتونیم بگیم در گستره جهانی این بحران خودش نشون داد. همون دوره دوباره حرفای زیادی مطرح شد که خدمتتون عرض کنم که افول اقتصاد آمریکا شروع شده و اینو حتی تصریح دادن به کل نظام سرمایه‌داری، افول سرمایه‌داری آغاز شده. خصوصا کسایی که نگاه چپ داشتن، چپ مارکسیستی داشتن، این دوباره بستر برای حرفاشون فراهم شد. ولی بعد از مدتی دیدیم که حالا با اون بستهایی که اوباما مطرح کرد و گذر زمان تا امروز که خودتون دارید به آقای ترامپ اشاره میکنید و میگید که لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوبی ایجاد شده، میبینید که اقتصاد آمریکا و شاید به صورت کلیتر نظام سرمایه‌داری خودش رو ترمیم کرده. این اتفاق در طول تاریخ معاصر بارها افتاده. یعنی مثلا شما اون بحران معروف 1929 تا 1933 رو در نظر بگیرید، بحران دهه 70 رو در نظر بگیرید، بارها وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران شده، خیلی ها گفتن که این آغاز افول سرمایه‌داری است و چنین و چنان و پیشگویی‌های مارکس داره محقق میشه، ولی دیدیم که اقتصاد سرمایه‌داری خودش رو تونسته ترمیم بکنه. همین اتفاق بعد از بحران 2008 هم افتاد تا امروز که خودتون دارید وضعیت آقای اوباما رو نسبتاً وضعیت مثبتی ارزیابی می‌کنید. به نظرتون آیا این یک ویژگی ذاتی نظام سرمایه‌داری است که قابلیت ترمیم خودش رو در مواجهه با بحران‌ها داره و همواره وقتی که بحران به وجود میاد یک وضعیت سینوسی رو شاهد هستیم و بعد بحران حل خواهد شد و نظام دوباره خودش رو ترمیم می‌کنه و معتقد هستید که این ادامه خواهد داشت، یا بالاخره مثلا این اقتصاد، حالا برخی میگن این پیشرفت‌های حبابی، این تولید پول‌های بدون سرمایه، این اقتصادهای مثلا خدمتتون عرض کنم که مبتنی بر بورس بازی ها، اینا بالاخره یک جایی متوقف خواهد شد، این حباب بالاخره یک جایی خواهد ترکید. برخی از اقتصاددانان منتقد مثل جوزف استگلیتس و اینها معتقدن که خب این اتفاق خواهد افتاد و این نمیتونه به صورت دائمی ادامه پیدا کنه، به هر حال یک جا این اقتصاد، این بحران گریبانگیرش خواهد شد. نظرتون چیه؟ چطوره که این قدرت وجود داره که خیلی سریع میتونه خودش رو ترمیم بکنه و بعد به نظرتون آیا این قدرت ترمیم دائمی خواهد بود؟
ببینید، البته همینطور خودتون فرمودید، کلن نظام اقتصادی لیبرالیستی که الان تقریبا همه دنیا، اکثر دنیا درگیر اون هستن، این سیکل‌های تجاری رو معمولا داره. یعنی ما همینطور که اشاره کردید از دهه 70، بعد 80، بعد 1990، بعد 2001، بعد میاد 2008 و به همین ترتیب ما به اصطلاح مراحل رو داشتیم که اقتصاد دچار این بحران ها می شده و رشد اقتصادی مثلا در سال 2009 تقریبا منهای 3% شد در خود همین آمریکا و خب آثارش تو آسیا جنوب شرقی و شرق آسیا هم کشیده شد. لذا این خاصیت اقتصاد به اصطلاح لیبرالیستی هست، اما علت این خاصیت هم تضادهایی هست که شما در داخل اقتصاد می بینید. به عنوان مثال، در همون بحران سال 2008 چه چیزی اتفاق افتاد؟ خب اونجا نرخ بهره به اصطلاح بسیار کاهش پیدا کرد، یه مرتبه این پول‌ها وارد بازار مسکن شد و بعد از مدتی اون مشکلات رو برای وامگیرندگان به اصطلاح وام مسکن پیش آورد و حوزه مسکن کل نظام آمریکا رو دچار به اصطلاح بحران کرد. همون هم امروز متاسفانه هست. یعنی اصولا میخوام این رو عرض بکنم که این افولی که الان ما در آمریکا داریم میبینیم یک بخشش به خاطر نظام اقتصادی لیبرالیستی هست. یعنی طبیعیه تضادهایی در داخل این نظام هست که عملا به اصطلاح خودش به یک معنا خودش رو داره از بین میبره. اما در هر زمانی مثل آقای کینز که خب در دهه 40 ایشون مثلا اون بحران آمریکا رو اومد راهکارهای ارائه کرد و دوباره حل کرد، اینها راهکارهای داده میشه، اما باز هم کسانی که اقتصاد سیاسی رو مطالعه میکنن و اقتصاد لیبرالیستی رو با عمق اون رو توجه میکنن کاملا مترصد هستن و پیش بینی میکنن که این بحران ها در نهایت به افول این نظام اقتصاد لیبرالیستی خواهد انجامید. مثلا من الان اشاره بکنم، همین الان که ما خدمت شما هستیم، خب وضعیت بورس در آمریکا خیلی وضعیت خوبیه. یعنی تقریبا ما از سال 2009 تا سال 2018 و اول 2019 یک رشد چند صد درصدی رو در بازار سهام آمریکا داشتیم. علتش چیه؟ علتش اینه که آمریکا به شدت نرخ بهره رو پایین نگه داشته. پایین آمدن نرخ بهره باعث شده که بسیاری از سفته بازان بتونن منابع خیلی ارزانی رو تهیه بکنن و این منابع رو بیارن در بازارهای سفته بازی و بازار سهام استفاده کنن. به اصطلاح لذا خیلی ها معتقدن که این میتونه یک بحث حبابی باشه و قیمت سهام در بازار آمریکا قیمتهای واقعی نیست. یا به عنوان مثال من اگر بخوام اشاره بکنم به بعضی از به اصطلاح حوزه هایی که میشود افول آمریکا رو علارغم اون رشدی که من عرض کردم و اون نکات مثبتی که اقتصاد آمریکا داره، اینها میتونه به اصطلاح افول اقتصاد و افول آمریکا رو به اصطلاح رقم بزنه، من دو سه مورد رو عرض میکنم. یکی دیگه از نکاتی که الان ما در آمریکا داریم بحث تراز تجاری منفیه. ما تقریبا آمریکا در سال چیزی حدود 1660 میلیارد دلار صادرات داره و در حدود 2500 میلیارد دلار واردات، و این تراز تجاری منفی عملا در کجا خودش رو نشون میده؟ در بدهی‌های دولت و در کسری بودجه و جاهای دیگه. بدهی‌های دولت هم تو شما اشاره فرمودید تقریبا به بیش از 22 هزار میلیارد رسیده، یعنی تقریبا بیشتر از بیشتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا. کسری بودجه دولت به همین ترتیب، ما الان در سال 2019 با توجه به اینکه سال مالی آمریکا در حال اتمام هست تقریبا چیزی حدودش 1000 میلیارد دلار ما کسری بودجه رو داریم. این نظام لیبرالی و این نظام اقتصادی که حاکم هست یکی از ویژگی‌های ذاتی که داره ایجاد شکاف طبقاتیه. یعنی شما می‌بینید از زمانی که هر زمان که آمریکا یا کشورهای بلوک غرب اینا هر زمان که دچار رشد اقتصادی میشن گاهن دیده میشه که شکاف طبقاتی بیشتر میشه، به خصوص در آمریکا این خیلی بیشتره. به عنوان مثال در آمریکا تقریبا 1% جمعیت پولدار آمریکا بیش از 20% درآمد سالانه آمریکا رو در اختیار دارن و از اون طرف تقریبا 13% درآمد سالانه آمریکا در اختیار 55% اون اقشار فقیر و دهک‌های پایین جامعه است. که ما این میزان به اصطلاح شکاف طبقاتی رو در هیچ کجا حتی در اروپا هم نمی‌بینیم، حتی در کشورهای اروپایی که اونها هم بالاخره اقتصاد لیبرالیستی رو دارن اجرا می‌کنن ما به اصطلاح در اونجا مشاهده نمی‌کنیم. اینها ویژگی‌هایی هست که عرض کردم یک بخشیش مترصد از برخواسته از خود نظام لیبرالیستی به اصطلاح این اقتصاد هست، یک بخشیش مترصد از فرهنگ حاکم بر دولت مردان آمریکایی است که شاید اینجا خیلی فرصت نباشه اینو باز بکنیم. خود فرهنگ مصرف مردم آمریکا و خود دولت مردان، رهبری جمله‌ای رو فرمودن که یکی از نشانه‌های افول آمریکا همین رأی دادن به کسی مانند ترامپه. خب ترامپ در کنار اون سیاست‌های اقتصادی که با شعار به اصطلاح اولویت دادن به آمریکایان شروع کرده، اما در کنار شما می‌بینید که هزینه‌های بسیار زیادی رو بر آمریکا تحمیل می‌کنه. این هزینه ها دو نوعه. یک نوع هزینه های مستقیم هست، مثلا هزینه های نظامی یا هزینه هایی که در برابر ایجاد تعرفه برای کالاهای وارداتی و جنگ تجاری که با چین و اروپا آغاز کرده، یه هزینه رو بر مردم داره تحمیل میکنه. یه بخشی از هزینه ها هم کاهش اعتماد اجتماعی دولت آمریکا در دنیاست که خود این هم میتونه هزینه هایی رو برای به اصطلاح مردم آمریکا ایجاد بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، به بحث بدهی های اشاره کردین، اینم من خیلی دیدم که در افکار عمومی خصوصا برای برخی از جوان ها سوال هست که به هر حال ما از یه طرف میگیم که آمریکا قدرتمندترین اقتصاد جهانه و از یه طرف یک رقم نجومی برای بدهی های آمریکا در نظر میگیرن که خیلی معروفه که اون تابلوی خدمت رو عرض کنم که معروفه که تو خود آمریکا هم هست که به صورت لحظه‌ای بالا رفتن این رقم بدهی‌ها رو نشون میده. برای خیلی سواله که این چگونه ممکنه، یعنی چطور ممکنه که قدرتمندترین اقتصاد آمریکا بعد از یک طرف بگیم که مثلا یکی از بدهکارترین کشورهای دنیاست. جنس این بدهی‌های دکتر چه هست؟ اگر که میشه مقدار اینو باز بکنید برای شنوندگان ما، وقتی که میگیم آمریکا مثلا این کشور بدهکار خیلی بزرگ هست و خودشون هم دارن این رو اعلام میکنن، جنس این بدهی به چه ترتیبه؟ با توجه به اینکه ما داریم میگیم که آمریکا با دلار عملا داره سیادت میکنه بر عرصه‌های پولی مالی، بعد چگونه است که کسی که خودش ارز آمریکا محور مبادلات جهانی است، بعد از این طرف میگیم که بدهکارترین کشوره، منظور از این بدهی ها چیه و بعد این بدهی به چه میزان میتونه در افول قدرت اقتصادی آمریکا مؤثر باشه؟
ببینید، البته من یک نکته رو عرض بکنم که در مسائل اقتصادی این که مثلا یک کشوری بدهیش حتی بالاتر از، یعنی سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلیش باشه، در بسیاری از کشورها این وجود داره، یعنی به اصطلاح خودش شاید در یک اقتصاد سیال صحیح شاید خیلی نقطه به اصطلاح نقطه دور از ذهنی نباشه. ما الان هم کشورهایی داریم که اینا بدهی‌هاشون بعضن 150% 140% نسبت به تولید ناخالص داخلی الان بدهی دارن. اما همونطور که فرمودید، جنس این بدهی خیلی مهمه که جنس این بدهی چیست، این چرا این بدهی داره اتفاق میفته. ببینید، بخشی از این بدهی، خب عرض کردم، به خاطر تراز تجاری منفی آمریکاست که عرضم به حضورتون که تقریبا یک چیزی هولوش شاید بگیم 1000 میلیارد دلار تقریبا ما تراز تجاری منفی داریم. یه بخشی از اون به خاطر سیاست‌های دولت در به اصطلاح، یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها مستحضرید که اینها بیشتر یکی از دعواهاشون بر سر بیمه ها و بحث‌های تامین اجتماعی و غیره است که اینها هزینه های زیادی رو بر مردم آمریکا تحمیل میکنه. در بحران سال 2009 که تقریبا کسری بودجه دولت به خصوص از اونجا بیشتر رقم خورد و در دوران آقای اوباما تقریبا دو برابر شد، خود ایجاد بیکاری، یعنی افزایش بیکاری و بعد به اصطلاح بیمه های تأمین این بیکاری و تأمین اجتماعی هزینه های زیادی رو بر دولت تحمیل کرد. لذا شما نگاه کنید، آقای اوباما که از چیزهای قوانینی که به شدت باهاش مخالفه، بحث های مراقبت های درمانی و غیره است، اینها خیلی برای دولت آمریکا همیشه هزینه سازه. یه بخش دیگه از این بدهی ها به جهت عرضم به حضورتون که هزینه هایی است که خب خود دولت آمریکا به خاطر این ویژگی‌های به اصطلاح استکباری خودش در کشورهای مختلف در جنگ‌های مختلف داره تحمیل می‌کنه. دولت آمریکا بخش عمده‌ای از بودجه خودش رو داره در حوزه نظامی در کشورهایی که چندین هزار کیلومتر با اون فاصله دارن داره هزینه می‌کنه. علاوه بر اون، به اصطلاح نظام مصرفی آمریکا، تقریبا 68% تولید ناخالص داخلی آمریکا در حوزه مصرف داره هزینه میشه. به همه اینها شما اضافه بکنید این به اصطلاح تغییرات نرخ دلار، چون دلار به عنوان یک ارز بین المللی محسوب میشه، تغییرات این هم بعضن بدهی‌های آمریکا رو با نوسان مواجه میکنه. لذا خود ترامپ به شدت به دنبال اینه که نرخ بهره آمریکا رو، حتی اخیراً باز من دیدم که درخواست کرده از کنگره که موافقت بکنن و نرخ بهره آمریکا باز هم مجدد کاهش پیدا بکنه. این به اصطلاح کاهش پیدا کردن ها باعث میشه که دلار آمریکا تضعیف بشه و به یک معنا ترامپ به دنبال اینه که بتونه بحران بدهی ها رو به این ترتیب حل بکنه. لذا اون چیزی که باعث نگرانی مردم آمریکا هست و به جهت اینکه دولت آمریکا و اقتصاد آمریکا اقتصاد بزرگی حتی باعث نگرانی اروپا و حتی شرق هست، جنس بدهی هاست که تقریبا اینطوری به میشه پیش بینی کرد که دولت آمریکا حداقل در اواخر دوران اوباما و در این سه سال دوران ترامپ برنامه خاصی رو برای کاهش این بدهی ها نداره و اینها میتونه برای دولت مشکلات رو ایجاد کنه.
سپاس فرمان دارم. اگر موافق باشید آقای دکتر یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، رفت و برگشتی داریم، دوباره خدمتون هستیم و ادامه صحبتامون رو پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن بحران زده در افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق، تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو
سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو برنامه آغاز یک پایان میشنوید. ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر محسن زنگنه پی خواهیم گرفت. اگر که از الان همراه ما شدید در این برنامه، خدمتون عارضم که آقای دکتر محسن زنگنه که مهمان امروز برنامه ما هستند، دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد اسلامی از دانشگاه اوین جاکارتا در اندونزی دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه اهل بیت علیهم السلام هستند و داریم صحبت میکنیم در مورد ابعاد افول قدرت ایالات متحده آمریکا از منظر اقتصادی. آقای دکتر، تو صحبتاتون تو راند اول هم اشاره داشتید به این فاصله طبقاتی که وجود داره بین طبقه فقیر و غنی در آمریکا و اینکه بخش اعظم سرمایه در اختیار اقلیت جامعه است. خب ما در سالهای گذشته شاهد یک خیزشی بودیم که حالا جنبش وال استریت نام گرفت و خب خیلی هم ممکن بود در چه در داخل چه در سطح بین‌المللی برداشت های شاید یه مدار شتاب زدی هم ازش داشته باشن، شاید ابعادش رو خیلی بیشتر از اونش که بود نشان میدادن و مثلا معتقد بودن که خب این آغازی هست بر اینکه ما یک شورش های فراگیری رو در آمریکا داشته باشیم، ولی خب به هر حال بعد از مدتی این ماجرا فروکش کرد و دیگه نشانه های خیابانیش رو هم ندیدیم. اما طبیعتا اگر که این شکاف طبقاتی که میفرمایید وجود داره، آیا معتقد هستید که میتواند دوباره منجر به خیزش‌های اجتماعی از نوع مثلا جنبش وال استریت، حالا اگر واقعا بشه اصلا اسمشو موومنت یا جنبش گذاشت به اون تعریفی که داریم از جنبش، آیا به نظرتون میتواند دوباره این به عنوان یک آتش زیر خاکستر عمل بکنه، یا مثلا با همون سیاست‌های رفاهی که دولت میده در قالب ولفر استیت، دولت‌های رفاهی میتوانن همچنان کنترل بکنن؟ چون مستحضر هستید که کسانی که نگاه های چپ نو دارن مثل آدورنو، هورکایمر و اینها معتقد بودن که دقیقا دولت های رفاهی، ویلفر استیت ها از همین ابزار استفاده میکنن، از همین برنامه های رفاهی استفاده میکنن برای اینکه به نوعی سوبسید بدن به توده ها، برای اینکه جلوگیری بکنند از بحران های اجتماعی. به نظرتون آیا نمونه جنبش وال استریت رو ما در ادامه اقتصاد آمریکا هم خواهیم داشت؟
ببینید، جنبش وال استریت نمیشه گفت به طور کامل از بین رفته. ما هر چند وقت یک باری میبینیم بالاخره بعضی نشانه هایش که هنوز این زنده است و یک به اصطلاح آتش زیر خاکستر. اما همونطور که شما خیلی خوب اشاره فرمودید، ببینید ما یه بحثی رو داریم در اقتصاد کلان که البته بحثی است مال کلاسیک ها و نو کلاسیک ها و اینها که با هم سر این قضیه بحث دارن، مکاتب به اصطلاح کلاسیک ها و بعد کنزیان ها با اونها سر این موضوع اختلافات دارن، اون هم به اصطلاح انتظارات عقلایی و توهم پولیس که معمولا در جامعه وجود داره. ببینید خیلی تفاوت میکنه بین این که انتظارات یک جامعه، انتظاراتی که داره، این انتظارات با واقعیت چقدر تناسب داره. در حوزه اقتصاد بسیار بحث مهمیه. ما امروز یکی از بحث‌های مهم که در اقتصاد داریم اقتصاد رفتاریه که اینها رو همین رفتار آدم‌ها داره مورد بررسی قرار میگیره و خیلی‌ها معتقدن که ما باید از طریق مدیریت انتظارات و عقلایی به یک معنا این شکافی رو که به اصطلاح به وجود اومده رو بتونیم پر بکنیم. لذا یه بخشی از این شکاف اصلا برای اون طبقه مستضعف به جهت افزایش اون خدمات رفاهی و اون خدمات تأمین اجتماعی قابل لمس نیست و معمولا اینها قشری هستن که به قدری درگیر مسائل زندگی خودشون هستن که اصلا فرصت این رو نمیابن که بخوان به